بله.
نیست که ما اون سامانه رو
به روز رسانی کنیم.
ناچارش نسخه جدید سامانه معاملات املاک و مستغلات رو در واقع راه اندازی بکنیم که این عملا نسخه جدید هست. مثلا شما فرض کنید میگن ورژن 1 یه نرم افزاری، این ورژن 2شه مثلا. تا قبل از این نامه تجاری
هم لینک بکنید،
اونم
عرض میکنه.
اونم عرض میکنه. اون موقع نامه تجاریش ایران املاک بوده، الان نامه تجاریش خودنویس.
یعنی
این که میگیم سامانه خودنویس، یک سامانه جدید، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلاتی که دو قانون ذکر شده نیست. اینجوری صحیح نیست. این دوستان مشاورین املاک در واقع یه دغدغه راجع اطلاعاتشون روی سامانه قدیم دارن که من اونجا هم عرض کردم خدمتشون که خب این اطلاعات حذف نمیشه و ما به مرور در حال انتقال این اطلاعات به سامانه جدید هم هستیم. این کار هم حتما انجام خواهد شد. به خدمت شما عرض بکنم که این خود ساختار سامانه و اینکه چرا الان اسمش خودنویس هست و اینها، یه نکته دیگه، حالا من یه خبر عملا عرض بکنم. ما خرداد ماه 1402 نسخه اولیه در واقع قرارداد اجاره رو سامانه خودنویس رو نمایی کردیم. انشاءالله خرداد ماه 1403 هم خرید و فروش رو در واقع ما
اضافه
رونمایی میکنیم و اضافه میکنیم و مردم میتونن خرید و فروش رو هم روی همین سامانه.
خب آقای ساسانی، اینو قبول دارین که ببینین حذف مشاوران املاک رو ما اصلا نمیتونیم در داریم. یعنی تو همه دنیا هم هست، وقتی شما میخوای جایی رو پیدا بکنی اجاره بکنی یا بخری یا بفروشی یا اجاره بدی، نیاز هست که این مشاوران املاک اینجا خدمت رسانی بکنه. اما اصلاح ساختارش، خب آقای بگینه جادم فرمودن ما اصلاح ساختار رو برای همیشه باید در دستور کار خودمون داشته باشیم. آقای بگینه جاد اگر صحبت کوتاهی داریم بفرمایین، چون میخوایم یک بسته رادیویی رو با هم بشنویم و ادامه گفتگو.
من یه نکته در خصوص حذف عرض بکنم کوتاه.
خیلی کوتاه.
همونطور که من همون ابتدای بله
میگم، گفتن آقای بگینه جاد من باید بگم،
من آخه صحبتم یه ذرهش مونده بود. شما بفرمایید، در خدمت شما.
نه بابا بفرمایید.
آقای بگی نجات قشنگ مشاور املاک، اینا از حق و حقوق خودتون به خوبی دفاع میکنین و خلاصه مستاجر و خریدار و فروشنده رو خلاص به هم میبوزین.
خانم رفتی با افتخار خدمت شما عرض کنم که با توجه میکنم پدر پیش هستم، یه دونه پرونده شکایتی ندارم و بسیار مردم رو تا حد امکان رضایتمند از دفترم هدایت میکنم. خوشحالم به خودم، به وجودم، به شغلم افتخار میکنم.
آقای بگی نجات، من حرف شما رو به خوبی قبول دارم،
اما امیدوارم از ناحیه شغل من آسیبی به کسی نرسه. من فقط خواهشی که دارم،
فقط به من بگین که برده خرید و فروش 1% میگیره یا طبق قانون 25%؟
من سرکار خانم، من طبق تعرفه تا الان کار کردم.
آفرین.
بعد اگر که شما کارمند، شما بزرگوار، شما که شاید شما عزیز من هستید، خانم محترمی هستید، شما که به دفتر من مراجعه کردید، شما مثال دیگران و توانایی مالی نداشته شده، من یا
نگرفتین با
یا
چقدر خوب
نظر کردم یا گفتم برید در دو سه مرحله به من بدید.
دستتون درد نکنه، ما از این مشاوره کم داریم. شما حرفه ای هستی، مشخصه که حرفه ای هستی، اما بذاریم ما برگردیم به صحبتمون که دوستان عزیز به ما دارن نظرات بسیار تکان دهنده ای میدن. حذف مشاوران املاک میتونه به حل مشکل مسکن کمک بکنه. گزینه یک بله هست، گزینه دو خیر هست. و میخوام یکی دیگه از دوستان رو هم بیاریم روی خط تلفن، اما قبلش بسته رادیویی داریم با همون رو بشنویم. آی بگین جان، امیدوارم خیلی کوتاه صحبت بکنیم، ما فرصت داشته باشیم که به هر حال همه صحبت هم شما، هم جناب آقای ساسانی و هم جناب آقای قدیری که قراره روی خط تلفن بیان و هم صحبت های مردم رو بتونیم در این برنامه جمع‌بندی داشته باشیم و به نقطه خوبی برسیم. اجازه بدین تلفن هم داریم تازه. بله، تلفن‌ها رو هم بشنویم.
من می‌خواستم تشکر کنم از این مسئولینی که این طرح رو گذاشتن، دست واسطه‌ها رو قطع کردن. همیشه چند برابر می‌گرفتن، بعد به خاطر اینکه مال کارشون بیشتر باشه این مالکین رو تعقیب می‌کردن که ملکتون رو بیشتر اجاره می‌خوایم بدین، بیشتر می‌تونیم براتون چیز کنیم.
اینکه این سامانه خودنویس فراگیر بشه و درست عمل کنه، خودش کنترل میکنه قیمت اجاره و فروش رو و جوانا میتونن با سیاست وام چیزی مسکندار بشن.
حداقل الان مشاوران املاک الان تو این شرایط یک دفعی نباید حذف بشن. خدمت مبارکتون، من یه توضیح دیگه یه هم حضورتون دارم که ببینید اگه مشکل مسکن وجود داره، دلایل خیلی زیادی وجود داره که مشکل مسکن ایجاد شده. یکی از دلایلش اینه که تولید مسکن بنابر تقاضا نبوده، عرضه کمتر از تقاضا بوده و دلالی و کاسبکاری توی مسکن خیلی زیاده و هنوز ارزش افزوده داره. ساخت مسکن، خرید فروش و دلالی متاسفانه مسکن و اجاره باها به عنوان یه درآمد بسیار بالا مورد توجه هست. به خاطر همین همه املاکهای خیلی زیادی هم، منگاهای خیلی زیادی هم هست. باید ما اگر میخوام یه کاری کنیم در جوانب مختلف ببینیم، چون این ایراد از گذشته وجود داشته. برای رفع ایراد باید افراد زیادی، افکار زیادی رو هم فکری بکنن تا بتونن این رو درست بکنن. این که بیان ما یه اپلیکیشن درست کنیم یا اینکه املاک رو حذف کنیم از پروسه، نه نه، این فقط این نخواهد بود. این بدترین نوعش به نظر من خواهد بود، چون باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان حداقل میشه. ما باید اگر میخوایم کاری رو انجام بدیم، فرهنگش رو به وجود بیاریم، جایگزین بکنیم با ساخت بسترها، بعد اون قبلی رو حذف بکنیم.
سال گذشته سامانه خودنویس راه اندازی شد و از ابتدای سال 1403 هم ثبت قرارداد اجاره در این سامانه برای دریافت کد رهگیری الزامی شده.
این قراردادها بر اساس کد رهگیری که دارن در مراجع قضایی قابل استعلامه. یعنی بلافاصله هر کسی کد رهگیری رو وارد سیستم بکنه، قرارداد به صورت لایو و زنده قابلیت استعلام گیری از سامانه رو در هر محکمه، چه قضایی چه حل اختلاف، از سایر مراجع حل اختلاف داره و این امکان داره که بهش استناد بشه.
در فاز بعد بحث مشاور املاک هم اضافه شد در سامانه جدید. یعنی الان در وضعیتی قرار داریم که هم مردم خودشون میتوانن با خودش با مالک یا موجر و مستأجر با هم قرارداد ببندن به صورت مستقیم، حالا تو دنیا بهش میگن پی تو پی، پیر تو پیر، پرسن تو پرسن، که در واقع دنیای آینده دنیای پی تو پی خواهد بود و پرسن تو پرسن خواهد بود در بستر پلتفرم ها. میتونن قرارداد ببندن، اگر هم متمایل بودن میتونن از طریق مشاورین املاک این کار انجام بدن. یعنی الان تمام مشاورین املاک کشور به این سامانه متصل هستن و میتونن از این سامانه قراردادها رو جلو ببرن. خب یه تفاوتی که داره اینه که در این سامانه فقط مشاورین املاک مجاز و دارای مجوز میتونن ورود بکنن و این قراردادها رو منعقد کنن برای مردم.
خودنویس در واقع نسخه بهبودیافته سامانه قبلی یا ایران املاکه. در سامانه قبلی مردم نمیتونستن در اون خودشون قرارداد اجاره تنظیم کنن و الزاماً باید به یک مشاور املاک مراجعه میکردن. وجود این سامانه از جهاتی اتفاق خوب و مبارکیه، از این جهت که ممکن بود فردی از قبل در یک محل مستأجر باشه و برای انجام برخی از کارهای اداری نهادهای دولتی و سازمانها قرارداد اجاره با کد رهگیری رو الزامی کرده باشند. در اینجا فرد مجبور میشد بره سراغ یک مشاور املاک تا یک قرارداد با کد رهگیری رو تنظیم کنه. مشاور املاک هم در اینجا کار خاصی انجام نداده بود، یعنی وظیفه اصلیش که پیدا کردن مستأجر هست رو انجام نداده، فقط یک قرارداد تنظیم میکرد و کد رهگیری میگرفت و در این بین ممکن بود مبالغ زیادی رو هم مطالبه کنه که برای مردم ایجاد هزینه اضافی میکرد. البته مشاور املاک هم در این مواقع عنوان میکرد وقتی من یک قرارداد با کد رهگیری تنظیم میکنم و مبلغ رهن و اجاره در اون مشخص شده، اداره مالیات وجود این قرارداد رو برای من به عنوان یک منبع درآمد لحاظ میکنه که کمیسیون کامل رو از دو طرف گرفتم و باید مالیات این کمیسیون رو پرداخت کنم. از طرف دیگه بعد از مدتی بحث مالیات بر ارزش افزوده هم مطرح شد و مشاور املاک باید مالیات ارزش افزوده این قرارداد رو هم پرداخت میکرد. البته مشاور املاک تمام این هزینه ها رو از مالک و مستأجر میگرفت و چه بسا در بسیاری موارد این مستأجر بود که به قرارداد با کد رهگیری نیاز داشت و مجبور بود تمام این هزینه ها رو متحمل بشه. البته در این بین مشاوران املاک منصف هم بودند که با اخذ مبالغ کم این کار رو انجام میدادن و مشکل مردم رو حل می کردن. اما حالا با وجود این سامانه، این دست از افراد نیازی به مراجعه به مشاورین املاک ندارن و بدون پرداخت هر گونه هزینه‌ای میتونن قرارداد با کد رهگیری داشته باشن. جدای از این مزیت، در قراردادهای اجاره سامانه خودنویس باید این مسئله رو هم در نظر داشته باشیم که همیشه یک قرارداد اجاره به صورت ساده و قرارداد نمونه یا تیپ نیست. گاهی ممکنه موجر یا مستاجر شرط خاصی داشته باشن. نحوه نگارش این شروط که آثار حقوقی داره بسیار مهمه. مشاوران املاک هنگام اخذ جواز یک دوره کوتاه مدت آموزش حقوقی میبینن و با اصول کلی نگارش حقوقی آشنا میشن. البته در مواردی که شرط خاص و پیچیده‌ای رو میخوایم در قرارداد بنویسیم، باید حتما از مشاوره وکیل یا مشاور حقوقی استفاده کنیم. ولی به هر حال به نظر میرسه وقتی پای نوشتن شروط در قرارداد پیش میاد، حضور مشاور املاکی که آموزش‌های مقدماتی حقوقی رو دیده و بر حسب تجربه اطلاعاتی رو کسب کرده مفید خواهد بود. در نهایت این انتخاب با خود مردمه که میتونن هم به مشاور املاک مراجعه کنن و همین که خودشون نسبت به تنظیم قرارداد به صورت رایگان در سامانه خودنویس اقدام کنن.
خب جناب آقای فرید قدیری هم به جمع ما اضافه شدن. فرصتون خیلی زیاد نیست. جناب آقای داوود بیگینه‌ژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک کشور روی خط تلفن همراه ما هستن. جناب آقای مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی هم در استودیو در خدمتشون هستیم. اول نظر این دوستان رو که بودند در مورد این بحث رادیویی بشنویم و بعد برمیگردیم ادامه گفتگو رو خواهیم داشت. جناب آقای قدیری رو هم صحبتاشون رو میشنویم. جناب آقای بیگینه‌ژاد. آقای قدیری سلام.
سلام خانم، روز شما بخیر. منم سلام عرض میکنم خدمت مهمانان شما و مخاطبین محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم از شما آقای بیگینه‌ژاد.
متقابل، منم سلام عرض میکنم خدمت آقای قدیری که به جمع ما اضافه شدن. بفرمایید که در صحبت‌هایی که دقت کنید شنیده شد گله‌مندی بود و ما میپذیریم گله‌مندی شما، اما کسی با حذف و از بین رفتن ما موافقت نکرد. چرا؟
اصلا
شغلی به اراده شخصی و جامعه‌ای حذف نمیشه. مردم باید ما رو نخوان، که الان تو این چند ساله الحمدلله اینچنین نبوده و مردم ما رو میخوان. خانم رفعتی، موضوعی که باید تو اینجا اشاره کنم
خیلی کوتاه بفرمایید.
دقیقاً. خب ما چند تا درخواست داریم. اولا که اون دسترسی مستقل، چون بر اساس قانون جناب آقای ساسانی برای من مشاور املاک تکلیف شده که میبایست برای متعاملینم کد رهگیری تهیه کنم، در صورتی که متاسفانه کدهایی که شما در سامانتون طراحی کردید روی موبایل متعاملین میره، ولی منو از اون مطلع نکنه عملا تسویه کد رهگیری برای من غیر ممکنه
و شما دسترسی نداریم به اون کد.
دقیقاً. و من جریمه میشم و من مشاورم و همکارانم متاسفانه در از این ناحیه بسیار در اذیتیم. یعنی اون تعهدات قراردادی که داریم رو نمیتونیم اونچنان که شایسته است ارائه کنیم،
در حالی که قبلا خود دفاتر مشاورین املاک این کد رهگیری رو میگرفت و به ما میداد. ما به عنوان مشتری
الان تو این دسته شما موضوع اشاره شد که گفتن که دارای افراد مشاورم که دارای پروانه کسب، خب این خیلی خوبه. پس من مشاورم رو داره پروانه کسب رو میبایست در سامانه شماره تلفنم معرفی بشه که اون کد برای من بیاد. این یک موضوع. موضوع دوم، ببینید این اتفاقی که الان رقم خورده این هستش که مردم الان اتفاقی افتاده و همکارانم داره برای من پیام میدن که اینا رو بگو. یه موضوعمون این هستش که به نوعی قرارداد نویسی از افراد متخصص، همونجور که در بحثتون گفتن و آموزش دیده و شغلشون که از مشاورم داشت، از دسترس اینها رو دارید خارج میکنیم، داریم در اختیار کافینت ها قرار میدیم. واقعا اگر انگیزه ما و هدف ما این بوده که کافینت ها هم درگیر قرارداد نوشتن بشن، من فکر میکنم تا الان موفق.
آقای بیگینه‌ژاد اجازه میدین من یه نکته رو خدمت میگم. بسیاری از تلفن هایی که به ما شده قابلیت پخش نداره به دلیل مخالفت بسیار شدید عده ای از عزیزان که با ما تماس گرفتن. یا پیامک هایی که زدن، الان یکی از پیامک ها 901 گفتن که همه مخالف وجود مشاورین املاک هستن، چرا که البته همش خب درست نیست، چرا که انحصار ازشون گرفته میشه. اگه منفعتی هست برای موجر و مستاجر هست، اگر ضرر هم باشه باز بین این دو نفر تقسیم میشه، ولی قبلا سودش برای مشاورین املاک. خب با این همه جانب نگری نیست، من این رو قبول دارم. و
خانم دفعتی،
بله،
من استدعا مینه ببینید موضوع تنظیمگری رو در مشاوران املاک
ببینیم
قبلا قبلا با شکست مواجه شده. امروز ببینید، امروز هم اگر به داد من مشاور املاک، ببینید ما هممون مردم رو گله‌مند نکردیم، شما یک بستری رو فراهم کردید که هر کس میتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیاد در شغل من وارد بشه، منفعت چه خیرخواهانه چه خدای نکرده اونجوری که مردم میگن منفعت طلبانه رو از من کسب کنه. من با کوله‌باری تجربه و آبروی کسب کرده باقی موندم، این مهمان ها میان و میرن. اگر که بشه تنظیمگری بشه، تصویب بشه، قانون بشه که آقا هر جمعیت چند نفر ما یه مشاور املاک احتیاج داریم، قطعا اون موقع من هم برای ماندن در این سنف خدماتم رو بروز میکنم و به نحو احسن.
بله، اجازه بدین یه دوستی هم گفتن که مردم چاره نداشتن چون جای بهتری از شما وجود نداشته. اما باز من اجازه میخوام از دوستان که با آقای قدیری صحبت بکنیم که زحمت کشن روی خط تلفن حاضر شدن. آقای قدیری، ما خیلی کوتاه میخوایم صحبت های شما رو هم بشنویم. ما پرسیدیم از مردم آیا حذف مشاوران املاک رو میپسندین یا نه. متاسفانه افرادی که بیشتر در این نظرسنجی شرکت کردن کسانی هستن که آسیب دیده هستن و به هر حال یه ضرری از قبل این عزیزان دیدن، یا به هر حال یه رقم تحمیلی بهشون تحمیل شده و نتونستن اون رو پرداخت نکنن و رقم قانونی رو بدن و حوصله این که دنبال شکایت برن اتحادیه، چون من میدونم اتحادیه به این موضوع رسیدگی میکنه و این رو از زمانهای دور در ذهنم دارم که این اتفاق میافتاده. آقای قدیری شما خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
خانم بفهمید من چقدر وقت دارم که بتونم مدیریت بکنم؟
من فکر میکنم شما یه 3 دقیقه صحبت بکنه، امیدواریم یه دوره دیگه بازی 3 دقیقه دیگه در خدمتون باشه.
من همون 3 دقیقه رو صحبت بکنم. ببینید موضوعی که تعریف کردید یک سکانسی از میانه یک موضوعی هستش که خودش چند قسمت داره. بحث واسطه گری در بازار مسکن، بحث فعالیت، مأموریت و در واقع وجود مشاوران املاک که به نظر من ضلع سوم معاملات مسکن میشن، وسط دو بازیگر اصلی، خریدار و فروشنده، موجر و مستاجر. این یه بحثه. یک بحث دیگر رو هم شما آوردید کنارش، ترکیب کردید بحث مداخله دولت که دست بر نمیداره از بازارهای مختلف. البته نیتش نیت خیریه، تو همه بازارها وقتی مداخله میکنه تو بحث قیمت و اون کاری که باید بکنه رو کنار میذاره، اون کاری که نباید بکنه رو انجام میده. هدفش کاملا مشخص و مثبته. هدفش اینه که قیمت ها رو تو هر بازاری بیاره پایین، یعنی با نیت این که قیمت ها رو متورم تر بکنه وارد نمیشه. اما در نهایت همون اتفاق بدی میفته که در بازارهای مختلف افتاده. این بنابراین من از شما خواهشم اینه که این موضوع رو جامع‌تر تعریف بکنید، چون اگر قرار باشه بحث بشه که به نتیجه برسیم، این به این شکلی مقطعی به نتیجه نخواهیم رسید. من دو تا موضوع رو خیلی خلاصه بگم. ببینید بحث مشاورین املاک، من 20 سال حوزه‌ام بخش کارم در روزنامه نگاری، کار پژوهشی، کارم بخش مسکن. زیر و بم این موضوع نقدها، نارسایی‌ها، بعضاً مزایایی که این گروه برای معاملات مسکن به همراه دارن همه رو ما میدونیم، اما هیچ وقت چون نگاه جامع دولت به این بخش نداشته، مشکلات به قوت خودش باقی مونده. تو بحث بازار اجاره، سامانه ای که دولت طراحی کرده واقعا برای من برای خود من هنوز مشخص نیست که دولت با چه هدفی اومد این سامانه رو راه انداخت. وقتی که ما اواخر دهه 80 در دولت وقت، دولت آقای احمدی نژاد، با هماهنگی اتحادیه مشاورین املاک اومد این سامانه رهگیری رو راه انداختیم، بودجه سنگینی اون موقع برای این شرکتی که من اسم نمیبرم، زیر مجموعه وزارت بازرگانی وقت با حمایت معاون ویژه وزیر بازرگانی، اون شرکت راه افتاد، اون سامانه شکل گرفت. اون موقع چقدر مقاومت بود هم از درون بازار هم از زینفعایی که دوست داشتن این بازار هیچ وقت شفاف نشه.
امروز که اون سامانه به یک قوامی رسیده، من خریدار، من مستاجر وقتی به بنگاه مراجعه میکنم تا کد رهگیری منو نده از بنگاه خارج نمیشم. این مطالبه گری خیلی ارزشمنده و این باعث میشه یک نفر خونه رو به چند نفر اجاره نده، یک نفر روی قیمت دبه نکنه. پس ما اون سامانه رو داریم، کلی داده ها و آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در این 20 سال از 87 کمتر از 20 سال داره بر پایه داده های سامانه رهگیری معاملات مسکن استخراج میشه و اعلام میشه. همین قیمت مسکنی که بانک مرکزی در هفته اول هر ماه
اعلام میکنه،
پایش سامانه رهگیریه که ملی بابت این صرف شده، وقت صرف شده، کلی برنامه ریزی شده. پس تکلیف این سامانه چی میشه؟ اصلا اساس سامانه خودنویس چیه؟ این یه نکته، این سواله که واقعا باید بهش جواب داده بشه. نکته دوم بحث استقبال مستاجرینه. کاملا محرزه که مستاجرین از این سامانه استقبال میکنن، برای اینکه من مستاجر بعد از یک سال قرارداد باید با مؤجر قرار بذارم، به بنگاه مراجعه بکنم، هزینه بکنم، بنگاه هم البته کاری میکنه، بنگاه هم یک مهری میزنه که اون مهر اعتبار داره. حالا دولت اومده میگه هیچ جلا میخواد برید توی اتاق خونتون بشینید، یه اینترنت که همه هم دارن، با موبایلتون یه سامانه براتون گذاشتم، کد رهگیری هم بهتون میدم، هزینه هم ازت نمیگیرم، روش هم میتونید با من اجاره بدید. خب مشخصه همه از ساده ترین مسیر برای ثبت قراردادشون استفاده. اصلا این پرسش اصلا نباید مطرح بشه، جواب مشخصه. مستاجر استقبال میکنه، موجه هم استقبال میکنه.
آقای قدیر من عذرخواهی میکنم از شما، چون سه دقیقه شما 4 دقیقه‌تون تموم شد. خیلی کوتاه بگین.
اما از اینجا به بعد
به آقای قدیری،
اما از اینجا به بعد
اجازه بدین آقای بگیرش.
اما پس خودنویس اومده تکلیف مشاورین املاک چیه؟ چون تا جایی که من خبر دارم در دوره رکود 6 ساله اخیر که بالای 70-80 درصد از خانه اولی ها امکان خرید نداشتن، همه اینا به بازار اجاره مراجعه کردن، تو کوچه و خیابون که نرفتن بخوابن. بنابراین قراردادهای اینها از مبایعه نامه به اجاره نامه تبدیل شده. بنابراین مشاورین املاک کسب و کارشون اینجا از اینجا تامین شده. از الان به بعد چه اتفاقی میفته؟
خیلی از شما ممنونم.
اما نکته آخر خانم مهمه که اینو
بعد دیگه شد 5 دقیقه الان وقت ما داره تمام میشه.
دوستان ما در وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به این موضوع حواسشون جمع باشه. یک اتفاق به نظر من پرمخاطره قراره بیفته، اون این که خرید و فروش رو هم بیارن روی این سامانه. ما همین اواخر سال گذشته شاهد این بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بود بیاد تکلیف مبایعه نامه رو روشن کنه، بالاخره سند رسمی به سند عادی مصوبه ای اوورد که نه معلومه مبایعه نامه جاش کجاست و نه سند محضری. اگر امروز بخواد یک قرارداد سومی هم وارد بازار بشه، این وسط به دود این اتفاق بعد مستقیم تو چشم خریدارای میره که وارد میشن که قرارداد میبنه و در نهایت دنبال اون مال ملکی که باید بهشون برسه بودن.
خیلی از شما ممنونم آقای بگی‌نژاد. خیلی کوتاه در حد دو سه جمله لطفا شما بفرمایید.
این مواردی که جناب آقای انقدی عرض کردن، خب ما دقیقاً و مکرر اطلاع رسانی میکنیم و اعلام میکنیم و موضوع ملک هست، موضوع سرمایه و بزرگترین هزینه هستش که در سبد خانواده قرار داره. من استدام اینه که هر تصمیمی که گرفته میشه به نفع مردم باشه.
ممنونم، تشکر. بله حرف درست است. آقای ساسانی شما کلام آخر.
چشم، البته یه مقداری باید بیشتر از دو جمله
فرصت نداریم متاسفانه،
چون نکاتی که فرمودن جناب قدیری، من سلام عرض میکنم خدمتشون، باید پاسخ بدم حتما این نکات رو، چون همه اینها نکات شفافیه که تو سامانه هم رعایت شده. ابتدا عرض بکنم که اصلا این سامانه برای مدیریت بازار مسکن ایجاد نشده. این سامانه همون سامانه ایه که آقای قدیر میفرمایند با هزینه زیادی در سال 88 راه اندازی شده، یعنی سامانه جدیدی هم نیست، همون سامانه است. من تاکید میکنم مجددا عرضم به خدمت شما که چیزی که ما فقط اینجا اضافه کردیم، اختیار به مردم دادیم. تا قبل از این ما مجبور بودیم که به مشاورین املاک مراجعه بکنیم برای اینکه کد رهگیری دریافت بکنیم. الان مختاریم که مراجعه بکنیم یا نکنیم و خودمون. شما ملاحظه می‌کردین که قدیم ما وقتی می‌رفتیم یه جا اجاره، سال اول می‌رفتیم کد رهگیری می‌گرفتیم، سال‌های بعد پشت قراردادمون می‌نوشتیم، امضا می‌کردیم، هیچ شفافیتی هم نبود. الان این امکان شفافیت اتفاقا می‌فرمایند که مراجعه میشه، آمار باید ثبت بشه، این امکان شفافیت رو بیشتر می‌کنه.
خیلی متشکرم آقای ساسانی. من متأسفم.
یه جمله دیگه هم بگم در مورد نکته آخری که فرمودن. ببینید، این سندی که توی این سامانه ثبت میشه سند رسمی است.
بله.
و مورد پذیرش. یعنی اینجوری نیست که ما یه سند سومی هم یه چیز غیر از موبایل نامه آورده باشیم.
بله.
یک سند رسمی و قابل استناد.
از شما سپاسگزارم آقای استاسن. آقای بگین نژاد از شما خیلی ممنونیم. آقای قدیری خیلی از شما ممنونیم، ولی ما یه بار با شما تماس گرفتیم شما جواب ندادیم، به خاطر همین فرصتتون کم شد. با همه خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشور است. برای رفع وابستگی این کشور به خارج کوشش کنید که ما در کشاورزی محتاج به اینکه به دیگران مراجعه کنیم و از دیگر جاها بیاریم نباشیم و در امور صنعتی هم نباشیم. منتها ما نباید وابسته باشیم، ما باید مستقل باشیم، ما باید هر مقداری که خودمون کار میکنیم به همون مقدار اکتفا کنیم. در صدد باشیم که خود را به اون حدی برسانیم که از کشور ما هم ارزاق و گندم و جو و امثال اینها صادر بشد و این کشور بسیار مستعد برای معناست. و هم کوشش کنیم که دیگران به ما محتاج باشند در امور صنعتی. و می توانیم.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
Thank you.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر